در سفر سران دو قوه به دو کشور همسایه. سفر رئیس جمهور به ترکمنستان برای شرکت در همایش بین المللی صلح و توسعه. در دیدارهای رئیس مجلس با مقامات تاجیکستان هم راه‌های تسریع در گسترش مناسبات دو کشور بررسی شد. بیش از 80 شهید و زخمی در جنایت جدید رژیم صهیونی با بمباران مدرسه رفیده در مرکز نوار غزه. شمار شهدای نوار غزه به 42,065 نفر رسید. آغاز نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 از یک شنبه 22 مهر. نتایج مرحله نهایی 29 المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1403 اعلام شد. و پایان جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان با معرفی برگزیدگان پس از 6 روز میزبانی مردم اصفهان. در این جشنواره آثاری از 48 کشور در بخش‌های مختلف از جمله بخش رنج غزه رقابت کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض می کنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 دقیقه رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور ساعتی پیش وارد اشخابات پایتخت ترکمنستان شد. آقای پزشکیان در این سفر دو روزه که به دعوت سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان صورت می‌گیرد، در همایش بین المللی ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه که به مناسبت 300 سالگرد مختوم قلی فراغی شاعر بزرگ ترکمن برگزار می‌شود، شرکت و سخنرانی می‌کند. دیدار و گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در این همایش از برنامه‌های دیگر رئیس جمهور است.
ارتباط فرهنگی و سابقه بسیار قدیمی بین ما و ترکمنستان وجود داشته. در این رابطه علاوه بر اینکه برای بزرگداشت و ایجاد ارتباط فرهنگی در آنجا خواهیم بود، طبیعتاً تماس‌ها و گفتگوهایی با رؤسای جمهور کشورهایی که دعوت شدن خواهیم داشت، از جمله روسیه، ازبکستان و تاجیکستان و نهایتاً کشورهایی که هستند. و خب این میتونه ارتباطات ما رو و توسعه همکاری‌های ما رو با همسایگانمون بیشتر بکنه، افزایش بده.
دیپلماسی فعال منطقه‌ای ایران، تقویت سیاست همسایگی. رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در 30 سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان به دوشنبه سفر کرده است، با رئیس جمهور، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس مجلس ملی این کشور دیدار کرد. آقای قالیباف در دیدار رئیس مجلس ملی تاجیکستان به افزایش 3 برابری حجم مبادلات اقتصادی در سالهای اخیر اشاره و ابراز امیدواری کرد با اجرایی و عملیاتی کردن سندهای همکاری روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف افزایش یابد.
امیدوارم که این سفر هم بتونه مؤثر باشه و این روابط رو بیشتر توسعه بده و سفرهای متعددی که بین دو کشور باشه، با توجه که سندهای قابل توجهی قریب به 50 سند در حوزه‌های مختلف بین دو کشور به توافق رسیدیم، امضا شده، اونها رو بتونیم انشالله اجرایی و عملیاتی کنیم که خیلی از ظرفیت‌هایی که برای گسترش کارهای اقتصادی، صنعتی و خدمات مهندسی و علمی و پژوهشی وجود داره، انشالله اینها رو بتونیم توسعه بدیم، مخصوصا در حوزه حمل و نقل و ترانزیت در عرصه های مختلف، توسعه ارتباطات حمل و نقلی که بتونیم این کار رو پیش ببریم و انجام بدیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی در بازگشت از سفرهای منطقه‌ای با ارائه گزارشی از دیدارهایش، رایزنی‌ها با مقام‌های قطر و سعودی را با محوریت توسعه روابط و آخرین تحولات منطقه سازنده دانست و گفت در این رایزنی‌ها دو طرف همکاری برای توقف فوری جنایات رژیم صهیونی به ویژه نسل‌کشی در غزه و تجاوز به لبنان و نیز امداد رسانی سریع به آوارگان را ضروری دانستند.
هم با ریاض، هم با دوحه، هم با بقیه کشور منطقه نگرانی مشترک نسبت به این جنایت ها و نسبت به این حملاتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه داریم. نگرانی مشترک هست و اراده مشترک برای اینکه جلوی این حملات گرفته بشه.
آقای عراقچی در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره هم با تاکید بر نقش مؤثر کشورهای بزرگ منطقه در مقابله با تشدید تنش‌ها گفت رژیم صهیونی به دنبال جنگ گسترده و کشاندن برخی کشورها به این جنگ است، در حالی که همگان از فاجعه وار بودن این جنگ آگاهند. وزیر امور خارجه تاکید کرد ما خواهان جنگ نیستیم، اما برای هر رویدادی آمادگی کامل داریم. رژیم صهیونیستی بیمارستان صحرایی هلال احمر کشورمان را در منطقه مرزی میان سوریه و لبنان هدف حمله هوایی قرار داد. رئیس جمعیت هلال احمر گفت این بیمارستان 56 تخت خوابی محل نگهداری کمک‌های غذایی، اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی بود که هدف حمله صهیونیست‌ها قرار گرفت. آقای کولیوند افسود امدادگران هلال احمر در سلامت هستند.
در اون محل اقلام زیستی، غذایی و دارو تجهیزاتمون هم مستقر بود و کاملا با پرچم‌های هلال احمر و علائم و نشانهایی که مستقیما مشخص میکنه هم از آسمان هم از زمین در همه جا که اینجا متعلق به خدمات بهداشتی، درمانی و امداد و نجات و اسکان اضطراری هست رو کاملا انجام داده بودیم. متاسفانه توسط رژیم صهیونی مورد هدف قرار گرفت و اونجا رو بمبارون کردن و آمبولانس ها، بیمارستان سیدار ما و همه اقلام که در قالب اقلام زیستی، غذایی و دارو و تجهیزات داشتیم رو منهدم کردن.
جنایت جدید در 370مین روز جنگ علیه نوار غزه، رژیم صهیونیستی یک مدرسه محل اسکان آوارگان را بمباران کرد. در حمله به مدرسه رفیده در دیرالبلح 28 تن شهید و 54 نفر زخمی شدند. در جنایتی دیگر حمله به مرکز درمانی رمال در شهر غزه که آوارگان در آنجا اسکان یافته بودند به شهادت 6 تن و زخمی شدن 15 نفر منجر شد. حملات به خان یونس در جنوب، جبالیا و بیت لاهیا در شمال نوار غزه هم شماری شهید و زخمی بر جا گذاشت. شمار کل شهدا به 42065 نفر و شمار کل زخمی ها به 97886 نفر رسیده است. راهپیمایی حمایت از فلسطین و حزب الله لبنان امروز در سه استان برگزار می شود. بر اساس اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مردم استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی امروز پس از اقامه نماز جمعه با برگزاری راهپیمایی ضمن اعلام حمایت از محور مقاومت و ملت‌های قهرمان لبنان و غزه، جنایت‌های رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا را از این رژیم محکوم خواهند کرد. نامنویسی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 یک شنبه 22 مهر آغاز می شود. سازمان سنجش اعلام کرد متقاضیان نامنویسی آزمون تمامی دانشگاه‌ها و 30مین دوره المپیاد علمی دانشجوی کشور می توانند از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org نامنویسی کنند. سازمان سنجش همچنین تذکر داد پذیرفته شدگان دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1403 چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی نامنویسی کرده و چه نامنویسی نکرده باشند اجازه شرکت مجدد در آزمون سال 1404 را نخواهند داشت و برای شرکت مجدد در آزمون سال 1405 و بعد از آن باید تا پایان زمان نامنویسی آزمون از دانشگاه یا مؤسسه قبولی انصراف قطعی دهند. نتایج مرحله نهایی 29مین المپیاد علمی دانشجویی کشور در سال 1403 اعلام شد. شرکت کنندگان در این المپیاد در 23 رشته از جمله زبان ادبیات فارسی، علوم جغرافیا، علوم اقتصادی، الهیات و معارف اسلامی، علوم تربیتی، حقوق و روانشناسی به رقابت پرداختند. داوطلبان برای اطلاع از نتایج به درگاه اطلاع رسانی المپیاد علمی دانشجوی کشور مراجعه کنند. این آزمون با حضور نفرات برگزیده ی آزمون کارشناسی ارشد و آزمون غیر متمرکز المپیاد جمعه 5 مرداد برگزار شد. 12 دوره مسابقات ملی محاسبات ذهنی با چرتکه کودکان هوشمند با حضور 251 کودک و نوجوان از سراسر کشور برگزار شد. در این دوره 129 پسر و 122 دختر در 5 سطح از 28 استان و 54 شهر رقابت کردند. در پایان نیز نفرهای برتر برای اعزام به مسابقات بین المللی ویتنام مشخص شدند. الهه آبدینی، دبیر مسابقات محاسبات ذهنی:
فراگیران عزیزمون در 5 سطح A, B, C, D و E در این مسابقه شرکت کردن که این سطح‌ها بر حسب سن و آموزشی که فراگیران دیدن تعیین شده. از هر سطح ما قهرمان برگزیده اول و برگزیده دوم و سوم خواهیم داشت. قهرمانان این گروه‌ها در صورتی که حد نصاب امتیاز رو کسب بکنند به مسابقات جهانی راه پیدا می‌کنند.
کودکان ایرانی در سال 2017 آفریقای جنوبی، 2018 مالزی، 2019 تایلند و 2023 هند در گروه‌های مختلف مقام‌های قهرمانی را به دست آورده بودند. کتاب معروف‌ترین شخصیت‌های الجزایر در خانه شعر و ادبیات ایران رونمایی شد. این کتاب که 70 شخصیت معروف الجزایر را معرفی می‌کند، در انتشارات احیا منتشر شده است.
70 سالگرد انقلاب الجزایر، انقلابی که در سال 1962 میلادی رخ داد و استعمار فرانسه در این کشور بعد از 132 سال خاتمه یافت. حجت الاسلام محمد رضا زائری، رایزن فرهنگ ایران در الجزایر و نویسنده کتاب.
انقلاب الجزایر قبل از انقلاب اسلامی الهام بخش انقلاب اسلامی بوده. شاید شناخت نسل قبل از ما از انقلاب الجزایر و شخصیت‌های الجزایر خیلی بیشتر از شناخت نسل ما و نسل‌های بعده.
حالا رایزن فرهنگی کشورمون به مناسبت 72 سالگرد انقلاب الجزایر کتاب معروف‌ترین شخصیت‌های این کشور را به رشته تحریر درآورده. در این کتاب 70 شخصیت معروف الجزایری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معرفی می‌شوند. حجت الاسلام محمد رضا زائری، رایزن فرهنگ ایران در الجزایر و نویسنده کتاب.
بعضی از اینها مثل العربی بن محیدی یا مصطفی بن بولعید در مبارزات الجزایر برجستن. بعضی ها مثل مالک بن نبی و محمد آرکون در حوزه‌های فکری و اندیشه‌ای در دنیا شناخته شدند. بعضی هاشون مثل مفتی زکریا در حوزه ادبیات شاعر بسیار برجسته ایست، شاعر انقلاب الجزایر هست.
این اثر تلاش میکند تا با معرفی این شخصیت ها به عمق تاریخ و فرهنگ این کشور بپردازد. امیر حسین غریب نژاد، معاون مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه:
با مطالعه شخصیت های یک کشور ما میتونیم پی به راز ماندگاریشون، توانمندیشون، قدرتمندیشون در عرصه تاریخ ببریم.
الجزایر کشوری است اسلامی که شاید بتوان گفت نزدیکترین و بیشترین ظرفیت را برای ارتباط راهبردی با ایران دارد. حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:
ما مایلیم که رایزنان فرهنگیمون فرصت آشنایی ما رو به کشورهای مختلف فراهم بکنن و به این واسطه ما بتونیم یه حضور موفقی برای معرفی تصویر ایران داشته باشیم.
حسن قشقاوی، نماینده مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و الجزایر:
تبادل فرهنگی یعنی همین، یعنی شناساندن شخصیت ها و اعلام خودمون به یک دیگه، حالا از طریق نگارش کتاب، فیلم، سریال، و این قرابت ایجاد میکنه.
کتاب 45 شخصیت معروف ایران به مناسبت 45 سالگرد انقلاب اسلامی نیز قرار است به زبان عربی برای الجزایری ها تألیف شود. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
20 مهر روز بزرگداشت حافظ. کتابخانه و موزه ملی ملک در این روز علاوه بر نشست ادبی و گرامی داشت و یاد خاطره حافظ شیراز، نسخه های خطی دیوان حافظ را به نمایش گذاشته است.
بزرگداشت حافظ شیرازی در موزه ملی ملک با حضور جمعی از حافظ شناسان داخلی و خارجی.
شوق لبت بود از یاد حافظ.
این بزرگداشت با محور اندیشه جهانی حافظ و تأثیری که بر فرهنگ‌های دیگر اقوام و کشورها داشته برگزار شد. احسان شکراللهی شاعر و استاد زبان فارسی:
در واقع اندیشه های درخشانی که در شعر حافظ موج میزنه کمک کرده تا دیگران هم با فرهنگ ایرانی و فرهنگ اسلامی بیشتر آشنا بشن.
نوشاد رکنی رئیس کتابخانه ملک:
حافظ چنان بیکرانه هستش که ما هر بار میتونیم بارها و بارها و بارها از شعر حافظ و از زندگی حافظ و از شخصیت حافظ کمک بگیریم.
اندیشه حافظ در زبانهای دیگر هم بروز و ظهور داشته، به طوری که شاعران کشورهای دیگر هم اشعاری با مضمونهای شعر حافظ سرودند. بلرام شکلا استاد زبان فارسی از هند:
موجب محبوب بودنش این است که در شعرهاش اون علمانها را و ناصر را دارد که برای تمام عالم سودآور است.
شاعر شیراز که بیشتر شعرهای او غزل است، حافظ قرآن کریم هم بوده و به همین دلیل او را لسان الغیب یا ترجم الاسرار می نامند. علیرضا دولتشاهی پژوهشگر زبان فارسی:
شاعریه که هر چی با هر گرایشی با هر سلیقه‌ای می تونه به اون رجوع کنه و جالب اینه که پاسخ درخور خودش رو هم بگیره.
ایوان حافظ حالا مجموعی از اشعار اخلاقی و اجتماعی است که همواره در محافل ادبی و در میان مردم محبوبیت داشته و بازخوانی شده است. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
اسامی نامزدهای رشته‌های مختلف 36مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد. مراسم اختتامیه این جشنواره عصر دیروز در شهر اصفهان برگزار شد و پروانه‌های زرین برندگان خود را شناخت. این جشنواره پلیس برای رسیدن به آرزوهای کودکانه که در کنار سرگرمی باعث رشد زیرساخت‌های فکری و فرهنگی کودکان و نوجوانان هم می‌شود.
فاطمه زهرا یکی از 3000 کودکی است که روزانه به تماشای آثار 36مین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌نشیند.
خواهرام میگم، به برادرم میگم.
تو که خواهر نداری.
این کودکان دنبال ساختن رویاهاشون هستند.
بیشترین کاری که دوست دارن اینه که برن توی خزه.
یکی از اهداف جشنواره هم همین ساختن رویاهای کودکان و نوجوانان است. مجید زین‌العابدین دبیر جشنواره:
زیرساخت‌های فکری و فرهنگی هنری بچه‌ها در این جشنواره داره به شدت تقویت میشه.
مصداق این مهم همین 46 کودک و نوجوانی که برای ساخت آیندهشان هم فیلم میبینند و هم البته نقد و تحلیل میکنند. خبرنگار کودک و نوجوان:
علاقه من به خبرنگاری از اونجایی شروع شد که من توی اخبار خبرنگارایی رو میدیدم که به دنبال پاسخ سوالات خودشون هستن و هیچ وقت ساکن نیستن.
نشست‌های خبری و تحلیل فیلم یکی از برنامه‌های هر روز پس از پایان فیلم هاست.
ما به راحتی میتونستیم خیلی ترسناکش بکنیم.
خبرنگار کودک و نوجوان:
تا حدی که در توانمون هست سوالات تخصصی تر بپرسیم.
بهناز عابدی مسئول کمیته خبرنگاران جشنواره:
تا پایان روز چهارم جشنواره بالغ بر 50 خبر، تحلیل، نقد و مصاحبه توسط این نوجوانان عزیز ما منتشر شد.
بچه‌ها با سوال‌های تخصصی بعضن عوامل فیلم را به چالش میکشند. خبرنگار کودک و نوجوان:
از اون اول چی بود که هم فیلمتون در بعد موزیکال بودن زیاده روی نداشته باشه و هم برای آموزنده بودن شعاری نشه؟
دست ما رو از پشت بستی، یعنی تمام اون گفتنی های فنی و تکنیکی رو خوب بهش اشاره کردین.
آرش معیریان کارگردان:
من بلا شک پیشبینی رو میکردم که سوال های به شدت هوشمندانه، دقیق
خلاقانه حتی علمی بشه.
این نشست ها در کانون توجه مسئولان سینمایی هم بوده، حتی خودشان در برخی جلسه ها شرکت میکنن. سحر قناعتی خبرنگار و مجری کارشناس جشنواره:
در این نشست ها تجربیاتشون هم بیشتر میشه و قطعا میتونن خبرنگارای متخصص سینمایی و منتقدای درجه یک بشن.
قرار است بهترین نقد و گزارش خبری از 36th جشنواره فیلم کودک و نوجوان هم انتخاب و از آن تجلیل شود. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
شبکه‌های مختلف سیما امروز مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی ایرانی و خارجی را پخش می‌کنند. فرزندان شایلاک و بابای درد سرساز فیلم‌های جدید این مجموعه اند.
قاچاقچیان مواد مخدر پسر یک پلیس را گروگان می‌گیرند. این داستان فیلم بابای درد سرساز است که ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می شود. شبکه کودک پویانمایی آجیل فروشی را ساعت 14 پخش می کند. فیلم درباره تلاش یک سنجاب برای تأمین آذوقه زمستانی حیوانات جنگل است. کارمند یک بانک متوجه سرقت حجم زیادی از پول‌ها می‌شود و می‌خواهد سهم خود را هم بردارد. این داستان فیلم فرزندان شایلاک است که ساعت 14:30 از شبکه 3 پخش می‌شود. های پاور ساعت 16 از شبکه 1 پخش می‌شود.
جناب سرهنگ منصور ستاری، میدونی برای جابجایی یک سامانه ها چند روز لازمه؟
فیلم نقش پدافند هوایی ارتش در عملیات بلفجر 8 و طرح ابتکاری شهید ستاری را به تصویر کشیده. دختری ناشنوا از کشوری دیگر در هندوستان گم شده و مردی جوان می‌خواهد او را به خانواده‌اش بازگرداند. این داستان فیلم شاهداست که ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می‌شود. و شبکه 4 فیلم سینمایی مهاجر را ساعت 20:30 پخش می‌کند. فیلم درباره تلاش رزمندگان جنگ تحمیلی برای انجام عملیات شناسایی در پشت خطوط دشمن با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین است. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
جلیقه کرکی یا برک شهر مود در استان خراسان جنوبی مهر اصالت ملی صنایع دستی گرفت. تا کنون 35 اثر از تولیدات صنایع دستی این استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده است.
طراحی و سپس دوخت. حاصل کار شد جلیقه کرکی شهر مود، جلیقه‌ای که مهر اصالت ملی گرفت. فولادی، معاون صنایع دستی میراث فرهنگی:
مهر تاییدی هست که وزارت خونه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پای این کار زده و اون رو به عنوان یک محصول اصیل استان، محصول دارای کیفیت و بازاریابی خوب در استان معرفی کرده.
جلیقه کرکی دست هنر خانم همت‌پوره.
مراحلش رو خودم انجام دادم، از دوختش، از رنگریزی آستریش، از دکمه‌هاش، چون که اگر دکمه پلاستیکی باشه بازم امتیاز نداره.
این جلیقه با پارچه کرکی که نام دیگرش پارچه برکه دوخته شده، پارچه دست بافه.
این پارچه اصلا عرق نمی‌کنه و خود رنگ هستش. وقتی که بارون میاد هنوز خیست که نمیشین که بماند، احساس گرمای خیلی عالی بهتون دست میده.
الیاف پارچه کرکی رو ریسنده ها تولید میکنن.
تهیه نخ هم کاملا دستی،
دستی برم. خیلی ظریفه، چون همینا با دست اگه یه ذره بیشتر بکشیش کلا کرکش از بین میره.
این پارچه حدود 10 ساله احیا شده. خانم همت‌پور در احیاش نقش مهمی داشته
و بعد از اون به سال 1400 با همکاری صنایع دستی تونستیم باز هم این مهارت کرکی بافی ثبت ملی بشه
و اکنون اخذ مهر اصالت ملی برای جلیقه کرکی یه افتخار دیگه به حساب میاد.
اول تو استان داوری می میشه اگر نزدیک به آیتم های ملی باشه میره به سطح ملی.
ما تا امروز 35 اثر از تولیدات صنایع دستی و استان موفق شدن که مهر اصالت ملی رو بگیرن.
حالا هنرمندان شهر مود به دنبال اخذ مهر اصالت ملی برای سایر محصولات کرکیشونن تا بتونن مجموعه نشاندار از محصولات کرکی رو به کشورهای مختلف معرفی کنن و به فروش برسونن.
شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:51 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته بر نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدوا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. پس تو الانم او شکست خورده.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.